پرده نقره‌ای سینما رو به سوی شما گشوده است در حوض نقره از رادیو ایران. حوض نقره.
با خود عهد ببندیم هر آنچه دلگیری و کدورت است با مهربانی و لبخندی از دلها بزداییم. آن که دلش با خدایش باشد میپذیرد و آن کس که نپذیرفت روزی دلش نرم خدا خواهد شد. به نام خداوند بخشنده مهربان، خالق نور و هنر و صدا. همراهان عزیز، دوستان گرامی، به ضیافت حوض نقره خوش آمدید. هزاران درود بر شما. رفقای وفادار، همراهان هنردوست و هوشیار، هزاران درود از جنس طلا و از سرزمینی به نام حوض نقره تقدیم به شما. امروز هم میهمان لحظات شما هستیم تا چند دقیقه ای رو با شما در خلوت نقره‌ایمون به سر ببریم و امیدواریم کل برنامه مورد رضایت همه شما عزیزان واقع بشه. حوض نقره امروز رو با این بخش ها تقدیمتون می‌کنم. همراه میشیم با مجتبی موحدزاده، کارگردان سینما. در بخش گزارشی تینا میرکریمی با ما خواهد. مرتضی حسینی یکی دیگر از مشاهیر سینما رو به ما معرفی می‌کند. موسیقی یک فیلم دیگر در حوض نقره تقدیم به احساس شما. نقد در سینما همراه با شهاب شهرزاد. هنرهایی همچون نویسندگی، شعر، داستان، سفرنامه، فیلمنامه و بسیاری از مشتقات دیگر در زمینه‌های هنری میشه جزو هنر ادبیات سینمایی باشه. ما هنر رو با تکیه بر روح یک شخص یا جامعه به تحریر میرسونیم و وظیفمون بیان و انتقال این مفاهیم جسمانی و یا روحانیه که با جلوه‌های متنوع از آثار روزمره عهده‌دار این نقل و انتقال.
سلطان کیه؟
سینما.
سینو چی؟
گراف، عکس متحرک از قبله عالم.
من قبله عالم نیستم، من گاف مشت زنم.
پرده خیال.
My name is Gladiator.
And that's what you know about Rosebud?
طوری نیست پدر. من مواظبت هستم.
آه من قریب.
نه دخترم. دخترتم.
همه دلخوشیش تو این دنیا ما بودیم. همه سرگرمیشون رادیو.
عزیزان شنونده، همراهان گرامی و همیشگی حوض نقره، روز و روزگار به کامتون باشه انشاءالله. همونطور که در آغاز برنامه هم خدمتتون عرض کردم، قرار هست ارتباط تلفنی داشته باشیم با جناب آقای مجتبی موحدزاده، کارگردان سینما و فیلم شهر ایستاده که درباره مقاومت شهر دسفول بود و امروز میخوایم درباره این فیلم و کلن درباره سینمای مقاومت باشون گفتگویی داشته باشیم. درود بر شما جناب آقای موحدزاده، روز و روزگارتون بخیر، خیلی خوش آمدید به حوض نقره.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه حوض نقره و عامل خوب رادیو ایران، در خدمتتون هستم.
زنده باشید، خیلی ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. جناب آقای موحدزاده، در این آغاز و در اول گفتگومون می‌خوایم درباره کاری که انجام دادید صحبت بکنیم و بعد میریم سراغ فیلم شهر ایستاده.
بله، زنده باشید. من فیلمایی که ساخته شده کلا در حوزه دفاع مقدس بوده، فیلم سینمایی ساخته شده، یکیش در حوزه دفاع مقدس و یه دونه‌شون در حوزه کودک و نوجوان ساخته شده.
بله.
و چند تا فیلم‌های کوتاه بودن که ساخته شدن و به جشنواره ایرانی و خارجی فرستاده شده و الان در تلاشیم که یه سریال 15 قسمتی بازم در حوزه دفاع مقدس برای پایگاه چهارم شکاری دسفول، یعنی درباره نیروی هوایی، باید انشالله در دست پیش تولیده که انشالله ساخته بشه.
خیلی هم خوب، براتون آرزوی موفقیت میکنم. واقعا در این زمینه هر چقدر هم فیلم و سریال ساخته بشه یا کتاب نوشته بشه باز هم کمه. با توجه به این که هر چقدر فیلم و سریال ساخته بشه راجع به دفاع مقدس و اون سالهای مقاومت و هر چقدر کتاب هم نوشته بشه باز هم کمه، اما اینطور به نظر میرسه که در ساخت فیلمهای دفاع مقدس و حوزه دفاع مقدس کمی مشکلات پیش روی کارگردانان، نویسندگان و تهیه کنندگان هست. چه نوع مشکلاتی پیش روی شماست و آیا سینمای مقاومت حمایت نهادهای دولتی رو داره؟
از این لحاظ که ما نهادهای دولتی، واقعا من الان توی دسفول که دارم کار میکنم، توی دسفول اصلا هیچ حمایتی از سینمای مستقل نمیشه.
بله.
یعنی ما تمام کارامون در باید دفاع مقدس که هست، نه ارگانهایی میاد پشت کار، نه حالا بیشتر سر موسیقی دارن کار میکنن، سر موسیقی نه کار میکنن، ولی توی بحث فیلمسازی واقعا هیچ حمایتی از ما نمیشه، چه از طرف تهران، چه از طرف استان خوزستان، چه دسفول، واقعا هیچ حمایتی نمیشه. اگر حمایت بشه خیلی حمایت کوچیک، یعنی حمایت مالی و بودجه‌ای اصلا برای این فیلم‌ها دیده نشده. من الان توی دسفول که داریم کار میکنیم، نمیشه گفت منبع سینما، ولی خب خیلی پتانسیل فیلمسازی توی دسفول وجود داره. توی حوزه دفاع مقدس ما توی دسفول از زمان جنگ تحمیلی تا الان خیلی داستان‌هایی وجود داره که میشه فیلم و سریال ازشون ساخت و داستان‌های عاشقان جنگی، حالا هر چیزی که سبک خودشو داره میشه خیلی فیلم‌ها ازشون ساخت، ولی خب متاسفانه هیچ حمایتی از فیلمسازای مستقل نمیشه. مستقل که میگم یعنی این که ما درست مستقلیم، ولی خب باید یک ارگان پای این کار باشه تا ما بتونیم این فیلمو بسازیم و مردم هم باز حمایت کنن.
و خب نیازمند پشتیبان هستید 100%.
بله دیگه، ولی واقعا هیچ حمایتی نمیشه. من الان سر کار شهر ایستاده میتونم بگم هیچ کمک مالی به من نشد.
بله.
هیچ کمک مالی به من نشد. زمانی که پخش این فیلم رسید، ارگانهایی بودن که با من تماس گرفتن که لوگوی ارگانشون پای پوستر و توی تیتراژ فیلم من باشه، با اینکه هیچ کمکی به من نکردن.
درست.
انتظارشون از ما فیلمسازا بیشتره، به جای اینکه ما فیلمسازا ازشون انتظار داشته باشیم، ارگان ها از ما انتظار دارن.
بله.
و همین، فقط میتونم بگم هیچ حمایتی نمیشه. امیدوارم که حمایتی در زمینه کارهای دفاع مقدسی که الان رایج شده و الان سازمان سینمایی خیلی اصرار داره بر اینکه این کارها ساخته بشن، کارهای دفاع مقدس ساخته بشن، امیدوارم
بله.
که سازمان سینمایی یه کاری بکنه که ارگانهای دولتی واقعا بیان پای کارهای دفاع مقدس. من همیشه میگم کارهای دفاع مقدسی باید ساخته بشه که اون جوان دهه 80، اون جوان دهه 90 بدونه چه چیزهای اتفاق افتاده، چه اتفاقاتی توی شهرها افتاده، توی دستور، آبادان، خرمشهر یا هر جای دیگه،
و چه رشادتهایی صورت گرفته.
بله،
که همه امنیت و آرامشمون رو مدیون اون روزها هستیم.
بله درسته، ما الان خیلی کتاب نوشته شده در حوزه دفاع مقدس، ولی به نظر من اون جوان دهه‌شده شاید حوصله کتاب خوندن نداشته باشه.
بله.
شاید حوصله‌شو نکشه که کتاب رو بخونه، ولی فیلم ساختن آدم یک بار میتونه این فیلمو ببینه.
دقیقا.
و متوجه بشه چه اتفاقاتی افتاده. اون جوان نمیدونه، واقعا نمیدونه که ما چه آدم‌هایی داشتیم، چه بزرگوارایی داشتیم که شهید شدن، جانباز شدن و هیچ خبری ازشون نیست. هیچ خبری ازشون نیست. ما توی خود دستور خیلی شهیدها هستن و خیلی داستانهایی هستن که واقعا من خودم به شخصا این داستانها رو میفهمم، از مثلا دوستانی که توی دوران جنگ بودن واقعا باورم نمیشه. من چند روز پیش داشتم تحقیق میکردم برای همین سریالی که داریم کار میکنیم.
بله.
داشتیم تحقیق میکردیم، من چیزهایی خوردم توی دفول که اصلا باورم نمیشه. یعنی من داشتم به دوستان موسیقی دفاع مقدس میگفتم، یعنی جنگ تحمیلی کلن از دستور شروع شده. یعنی
درسته.
ما از آبادان و خرمشهر بیشتر توی جنگ بودیم.
بله.
ولی هیچ اسمی از مقاومت دستور نیست. چرا ما یه 4 خرداد داریم، ولی زمانی که 4 خرداد میشه هیچ حمایتی از فیلمسازها نمیشه، هیچ حمایتی از هنرمندان نمیشه، فقط برای خاصی شاید یه حمایت کوچیک بشه، اونم یک تقدیرنامه بهشون بدن، نه اونم که بخوان یه حمایت بزرگ ازشون بکنن.
درسته.
بله.
جناب آقای موحدزاده، با توجه به اینکه شما یک هنرمند بومی هستید و اون خودش یک مزیت برای هنرمندان که با مشکلات و موانع و تمامی مسائل منطقه خودشون، استان خودشون، شهرشون آشنا هستن، آیا در حال حاضر میخواید صحبتی داشته باشید با دیگر هنرمندان بومی و آیا دیگر ارگان‌ها از شما حمایت میکنند که به صورت پشتیبان‌های غیر سینمایی برنامه‌ها، فیلم‌ها و سریال‌های شما رو پشتیبانی بکنن؟
من روی صحبتم با هنرمندای بومی و هنرمندای مخصوصا شهرستان دستور که من در شهرستان سکونت دارم اینه که فقط دست به دست هم بدن، بتونیم مثل شهر اصفهان، شهر یزد، بتونیم سینما و فیلم ساختن توی این شهرستان رو بیاریم بالا و بتونیم پتانسیال‌های خوبی به دست بیاریم
انشالله.
و انشالله که فرماندار، حالا استاندار و حالا شهردار و هر چیزی که
دیگر ارگان‌ها، بله
بله، بتونن بیان پشت این کارها و هنرمندای بومی رو حمایت کنن. ما چرا هنرمند داریم از تهران میان توی دستور، اهواز، اینا فیلم میسازن و خیلی حمایتشون میکنن، ولی خود هنرمندای بومی رو واقعا حمایت نمیکنن و سخته. یعنی ما بخوایم استاندار رو ببینیم خیلی سخت برامون وقت میذارن و خیلی گیرهای علکی میدن که
درسته.
خیلی سختگیری به ما میکنن.
امیدوارم که صدای ما رو بشنون از حوزه نقره و فرصت‌های بیشتری به جوانان هنرمند بومی مناطق داده بشه که به امید خدا سینمای مقاومت ما برگرده به روزهای اوج خودش و آشنا بشن نسل‌های جوان و نسل‌های نو که چگونه دلاور مردان ایرانی و جنوب کشورمون از این آب و خاک حفاظت کردن. به عنوان پرسش آخر هم آقای موحدزاده، خاطرات و بستنهای واقعی و داستانهای واقعی مقاومت در خوزستان، حالا چه به صورت مقاله، چه به صورت زندگی نامه، چه کتاب، چه مستند، چه دستمایه هایی برای ساخت آثار نو به شما میده؟ آیا استفاده میکنید از اینها یا خودتون تحقیقهای میدانیتون رو شروع میکنید و یا از تخیل استفاده میکنید؟
نه، من تا الان کاری که انجام دادیم همه مستند بوده و ما مستندهایی تحقیق کردیم، خوندیم کتابهایی و با آدمهایی که تا الان زنده بودن باهاشون مصاحبه داشتیم و داستانهایی ازشون گرفتیم برای اینکه ما داستان شکل بگیره و درام شکل بگیره در فیلم که بتونه تماشای مخاطب رو دنبال داستان بکشونه. ما این داستانها رو یک داستان ازشون در میاریم، یک
بله.
خط داستان ازشون در میاریم و بتونیم اون ارادتی که به این عزیزان داریم بتونیم به خوبی نشون بدیم فیلمو انشالله.
انشالله با امید خدا. و یک پیام از شهر ایستاده دسفول به شنوندگان حوض نقره بدید.
امیدوارم که مثل این جمله‌ام شاید یکم بزرگ باشه برای ما هنرمندای بومی، امیدوارم که مثل سینمایی که هستن، سینمای هالیوود و بالیوود، بتونیم ما ایرانی‌ها هم سینمایی برای اختصاص مقاومت درست کنیم و بتونیم مقاومت ایران رو واقعا توی سالهای جنگ تحمیلی و الان نشون بدیم، فقط سینماهای اجتماعی ناخواسته نباشه و بتونیم انشالله مثل فیلم‌های مقاومت درست کنیم و نشون مردم بدیم سر پرده نقره‌ای.
قطعا همینطور خواهد بود و شاید بالاتر، به خاطر اینکه استعدادهای بالقوه‌ای که در سرزمین عزیزمون ایران هست اگر زمانی به فعل در بیاد در تمام دنیا صدای ما به گوش همه جهانیان خواهد رسید. خیلی ممنونم از شما جناب آقای موحدزاده. خیلی خوشحال شدیم. براتون آرزوی موفقیت داریم، برای شما و دیگر جوانان هنرمندی که برای این آب و خاک می نویسند، می سازند و دل می سوزند.
خیلی ممنون. زنده ممنون باشد. از برنامه خوبتون و خدا
نگهدار. خدا نگهدارتون باشه. از شما دعوت میکنم همراه بشید با تینا میرکریمی و این بخش رو با هم دیگه بشنویم.
سینمای دفاع مقدس و مجموع فیلم هایی که در طی سالهای بعد از دوران جنگ ساخته و به نمایش در آمدن، بیانگر بخشی از رشادت ها و دلاوری های مردان و زنان این سرزمین برای دفاع از کشورشونه. فیلم هایی که هر کدام زندگی و حالات افراد حاضر در جنگ رو ترسیم می کنن. به گفته این منتقدان سینما، بعضی از این فیلم ها همچون مجموعه ناماشنای روایت فتح شهید آوینی جز و آثار فراموش نشدنی تاریخ سینمای دفاع مقدسن. آقای قاسم بخشی، یکی از فیلمبردارهای این مجموعه مستند، در مورد دلیل این ماندگاری می گوید.
ببینین، ایشون خودشون حالا توی دست نوشته هاشون و حالا حتی من خاطرم هست که یه مجموعه کتابی، یک نسخه به نام مجموعه ماندگار با این عنوان هست، اونجا خودشون گفتن که من تو طول جنگ تو تولید مجموعه، حالا بخشایی که کارهای تولیدی میکردم، به یک شیوه اشراقی رسیدم توی تولید. اون چیزی که ما از آقا مرتضی دیدیم اصالت دادن به خود انسان‌ها بود، نه به ماشین جنگ. توی مجموعه روایت فتح حضور خود انسان‌ها، حالات که برای اینها رخ میده، فضای پشت جبهه که برای اینها وجود داره، نگاهی که خود انسان‌ها توی فضای جنگ داشتن، برای آقا مرتضی مهم بود که ما این فضای اعتقادی رو توی فیلمامون حاکم بکنیم. یعنی اگه شما یه قسمت هایی مثل پاتک روز چهارم رو ببینین، میبینین که برای مرتضی مهم این بوده که احساسات اون بچه که دارن جنگ میکنن، نوع برخوردشون با اسیرایی که میگیرن، تمام این رخدادها برش مهمه. در صورتی که اونجا من خاطرم هست ما مثلا ستونهایی از تانکها دارن میرن، خیلی هم پلان گرفته شده. مثلا شما تو یه قسمت میبینین که خط میشه که به بچه ها میرن پرچم جمهوری اسلامی یک جا نصب میکنن، روی بلندی نصب میکنن. یک جا میبینین که بچه ها دارن نماز میخونن، شکرگزاری و عملیات رو میکنن. یک جایی میبینین که یک کسی مثل شهید خرازی داره میگه که ما نمیخوایم اینا رو بکشیم، سعی میکنیم اینا رو زنده اسیر بگیریم که شاید هدایت بشن. یعنی حتی این دیالوگ ها برای شهید آوینی مهم بود که ما دنبال این نیستیم که انسانهای دیگر نابود کنیم، بلکه دنبال نوع هدایتیم برای این انسانها. و خب این فضا یک فضای بسیار متفاوت و شاید استثنایی باشه که شما ببینید تو جنگ ما رخ میده.
بازیگرانی هستند که در طی سالهای فعالیتشون در فیلمهای بسیاری از حوزه دفاع مقدس بازی کردند. آقای مالک سراج جزو یکی از همین بازیگرانند. ایشون در مورد فیلمهای این حوزه و ضرورت پرداختن به موضوع زندگی در جنگ بیشتر میگن.
خوشبختانه جز گذشته‌ای که من بهش افتخار میکنم. 8 سال بودم در کنار، نه اگر دلاور نبودم لااقل 8 سال با کنار آدمایی بودیم که دلاور بودن، کار تصویر و تصویر بردار توی خط رو داشتیم، کار تبلیغات توی خط انجام میدادیم، ضمن اینکه حالا گاهی وقتا هم فضولی میکردیم یا واشی که مثلا کار عملیات هم میکنن اگر گیر نمیدادن. که متولد 1340 هم و کارشناس بازیگری خوندم، کارشناس ارشد کارگردانی بازیگری خوندم، دانشگاه تبیر مدرس سینماتاد. منتها حالا اینکه تو شناسم من فیلم های دفاع مقدسه، اصلا یکی از انگیزه هایی که مادم دانشگاهی بود که بتونم تو این زمینه فعالیت کنم، یعنی اون چیزی که قبلا تجربه کردم بتونم تو شرایط نمایشی سینمایی یه جوری ارائهش بدم. فکر میکردم که با توجه به اون بچه هایی که باشون بودم و الان نیستم، حالا شما اسم شعار نمیدم، یه جور دغدغه ذهنمه، هرچی هم بخوام نمیتونم فراموش کنم تعلق خاطری که به اونجا داشتم و دارم. این باعثه که بیام دانشگاه و حالا آکادمیک این قصه رو دنبال کنم. و چیزی که برام مهمه، ماها با زن و بچه توی جنگ بودیم، بچه‌هامون توی جنگ دنیا اومدن، این تجربه لحظات متفاوتی نسبت به خیلی‌ها که توی جنگ بودن. ببین جنگ وقتی میگیم مال همه ماست، یعنی همه توش بودن، هر کسی با هر عرقی، فقط من نبودم که از این کشور دفاع کردم. باز ملا قلی پور به این آدم های بخش پرداخته توی مزرعه پدری به زیبایی به زیبایی دستش درد نکنه روحش شاد. از چیزایی که من توش دغدغه دارم شخصا پرداختم به کسایی که هم خودشون بودن تو زندگی میکردن تو جنگ، هم با خانواده بودن. فکر کنم مثلا من تا سال 64 با دو تا بچه‌ام و خانومم توی جنگ بودیم. وقتی گلوله از بالا سر ما رد می‌شد، خوشحال نبودن که رد شده، نگران بودن که حالا گلوله که میاد نه رو سر زن و بچه‌مون اونورتر. برای همین برای خیلی این تجربه توی جنگ نبوده که هم خودش تو خط باشه، هم خانومش و زن و بچه‌اش و بچه‌اش یه خورده اونورتر. ما نمی‌خوام تجربه شخصمون رو بدیم، می‌خوام بگیم که این آدما که ما یکیشون هستیم. خیلی از بچه‌ها از خرمشهر، خیلی از این بچه‌ها اینجوری زندگی کردن و توی شرایطی بودن که عاشقانه حضور داشتن و فکر میکنم که ناگفته‌های زیادی داره. زندگی در جنگ، آدم ها توی موقعیت‌های قرار میگیرن دست به چه عکس العملی میزنن، اونا قشنگه. خاکیز بسه، برم من بسه، هر کسی میخواد بسازه بسازه، ولی این بره خاکیز خیلی خبره بوده که خیلی خبر ندارن، اینا قشنگه.
سپاسگزارم.
دوستان عزیز شنونده، همونطور که میدونید در سینمای ایران ما مشاهیر کم نداریم و عزیزان هنرمند بسیاری وجود دارند که لازمه با زندگی و آثارشون بیشتر آشنا بشیم. آقای مرتضی حسینی همراه همیشگیمون، همکار بزرگوارمون در حوزه نقره، این زحمت رو بر عهده دارند و ما رو بیشتر با زندگی و آثار این هنرمندان بزرگ آشنا میکنن. درود بر شما جناب آقای حسینی، روز و روزگار بر شما خوش، خیلی خوش اومدید.
سلام بر شما سرکار خانم عرج و همه شنوندگان خوب برنامه حوزه نقره، امیدوارم که هفته سرشار از سلامتی و تندرستی رو در پیش رو داشته باشن. خوشحالم که فرصتی دست داد تا در خدمت شما باشیم.
سلامت باشین. امروز میخواییم در مورد زندگی کدوم یکی از هنرمندان عزیزمون بیشتر بدونیم و آثارشون رو چطور بشناسیم.
بله خب ما در هفته قبل هم چندین نوبت زندگی و کارنامه تعدادی از اهالی پشت دوربین و عوامل فنی سینمای ایران رو بررسی کردیم.
بله.
در کنار کارگردانان و بازیگران مطرح، و خب تاکید هم داشتیم که بالاخره نباید از این دوستان هنرمند و زحمتکش هم غافل بشیم. امروز هم در ارتباط با یکی از عوامل فنی نامدار سینمای ایران و پر افتخار سینمای ایران صحبت خواهیم کرد، جناب آقای امیر اثباتی، طراح صحنه و لباس مطرح سینما و تلویزیون کشورمون، که حالا در ادامه مروری خواهیم داشت بر زندگی و کارنامه ایشون.
بسیار عالی، ما در خدمتی.
خواهش میکنم. خب آقای امیر اثباتی متولد سال 1335 هستند. از سن حدود 10 سالگی مادرشون ایشون رو در یک کارگاه به نوعی مغازه تابلو سازی میفرستند، چون علاقه داشتن به نقاشی، یک مغازه تابلو سازی که از نقاشی‌های کلاسیک کپی می‌کرده و کار می‌کردن. ایشون از سن نوجوانی اونجا کار میکنن و علاقمند میشن به هنرهای حالا نقاشی و تجسمی، زمینه که همزمان به سینما و تئاتر هم علاقه داشتن و حالا مراجعه میکردن به سالن‌های سینما و تئاتر در همون سنین نوجوانی. در دبیرستان هم خب در کنار اینکه نشریه مدرسه‌شون رو تا کارهای حالا به نوعی صفحه بندی یا گرافیک یا کارهای نقاشی رو انجام میدادن در این نشریه در مدرسه خوارزمی. در کنار اون کارهایی مثل تئاتر مدارس رو هم دنبال میکردم تا اینکه میرسن خب به زمان دانشگاه و با اینکه خب در رشته ریاضی تحصیل میکردن و خیلی از همدوره‌های ایشون به رشته‌های مهندسی رفتن در دانشگاه، آقای اثباتی ترجیح میدن که وارد دانشگاه هنر بشن، دانشکده هنر بشن در رشته معماری و به تحصیل در این رشته بپردازن.
درسته.
همزمان میشه تقریبا این دوران با سالهای ابتدایی انقلاب، دوران فارغ التحصیلی ایشون، نمایشی تحت عنوان انگل‌ها به کارگردانی آقای ناصر یوسفی نژاد در تالار مولوی روی صحنه میره که آقای اثباتی طراحی صحنه این کار رو به اضافه حالا طراحی پوستر این نمایش رو به عهده میگیرند و به نوعی اولین کار حرفه ایشون در عرصه تئاتر در بحث طراحی صحنه رقم میخوره. یکی از نکات جالب حالا زندگی آقای اثباتی سرکار خانم ارجین هست که شاید برخلاف خیلی از عوامل فنی سینما که حالا به سودای بازیگری وارد این عرصه میشن و تجربه بازیگری داشتن و بعد حالا در رشته‌های دیگه مشغول میشن، در یکی از گفتگوهاشون گفتن که از همون ابتدای نوجوانی خواستن طراح صحنه و لباس بشن. این برای من خیلی جالب بود.
بله. این تکلیفش با خودش مشخص بود.
بله بله، این که حالا مثلا فرض فهمید نوجوانی علاقمند بشه به چهره پردازی یا حالا مثلا تدوین طراحی صحنه صدا برداری، این خیلی نکته جالبی بود. معمولا هم از بازیگری شروع میکنن و حالا در سنین جوانی این رو تخصصی تر وارد این عرصه.
دقیقاً. بله.
بله در خدمتتونم. اما در ادامه آقای اثباتی وارد فضای مطبوعات هم میشن با توجه به تجربه‌ای که داشتن در حوزه گرافیک.
بله.
و بحث طراحی پوستر، یه آگهی سینمایی رو برای فیلم بازجویی یک جنایت و یک پوستر رو برای فیلم بازجویی یک جنایت آقای سجادی طراحی میکنن در مجله فیلم که خب آقای سجادی مورد توجهشون قرار میگیره این قضیه و پیشنهاد میدن که حالا با آشنایی که داشتن طراحی صحنه و لباس فیلم بعدی خودشون یعنی فیلم گنج رو آقای اثباتی به عهده بگیرن که این اولین تجربه سینمایی آقای اثباتی میشه، فیلم گنج آقای سجادی که البته فیلم به نمایش عمومی در نمیاد.
بله.
در ادامه و در میانه دهه 60 در سال 65 با فیلم سینمایی تلس، فیلم شناخته شده آقای داروش فرهنگ، تجربه دوم طراحی صحنه و لباس رو آقای اثباتی در سینما به عهده میگیرن که خب میدونیم فیلم تلسم از فیلم‌های شناخته شده سینما ایران هست با اون فضای خاص معماگونه و رمزآلود خودش و طراحی صحنه خاصی که داره، از جمله اون تالار آینه که هم فیلم برداری بسیار سختی داشت و هم طراحی خیلی سختی داشت، بارها در محافل سینمایی در موردش صحبت شده و البته طراحی لباس شخصیت‌هایی که خب یک شخصیت‌های نامتعارف بودند، یعنی افرادی بودند که یه سری تنش‌های روحی داشتن، همه شخصیت‌ها رو دارم عرض می‌کنم.
بله بله.
در مورد خود شخصیت‌ها نمی‌خوام صحبت کنم و طراحی لباس خاصی رو هم در این فیلم آقای اثباتی انجام دادن.
قول داده بودم اگر خانه را به نام من کنید نشانی از همسرتان بدهم. وقتش حالاست.
نگارنده آن نامه؟
تکان نخور احمق.
چرا هیچ کاری از هم ساخته نیست؟
اما بعد از فیلم تلس فیلمایی مثل خارج از محدوده و یا تمرکز فیلم‌های بعدی آقای اثباتی بودن و البته فیلم کشتی آنجلیکا در سال 1367. کشتی آنجلیکا از اون کارهای جزو تولیدات بزرگ سینمایی اون موقع بوده با توجه به فضایی هم که بوده، فضای دریایی و بحث کشتی و اینها.
بله.
انگلیسیان؟ آره خودشونه. از بوی طلا تو دریا پیچیده. دارن میان سراغش. شاید یه بازرسی ساده باشه. صندوق طلا تو جهازه. طلا چقدر بوده؟ الا فکر نکن احمد با جلو مونه کنتر از این نمیشه ره راه نباره.
گروهبان اختار اول.
اختار اول.
هم دست آقای اثباتی رو باز میگذاره در بحث طراحی صحنه و هم خب یه سری تهدیدات و محدودیت هایی رو هم برای ایشون به همراه داشته، ولی خب همونجا هم مورد توجه منتقدا قرار میگیره کار آقای اثباتی و در ادامه فیلم دو فیلم با یک بلیت کار آقای داروش فرهنگ که
بله.
کار دستیار کارگردانی رو هم به عهده میگیره در فیلم دو فیلم با یک
بلیت.
به ایشون بگو میپرن یا کارو به خاطرشون تعطیل کنن.
آقا میگن میپرن یا کارو به خاطر شما